بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. کذبت ثمود به تقواها اذن بعت اشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. دو جلسه گذشته بحثی رو آغاز کردیم که هفته پیش متاسفانه تعطیل بود، زنگ زدم گفتن تعطیل، درش هم بسته اینجا. حالا نمیدونم چند نفر تشریف آوردین یا نه، برای گفتن نیستش، لانگ ویکند بود و مثل اینکه مصلحت بود که تعطیل بشه، یه فاصله ای افتاد. من بنابراین سعی میکنم که یه مختصری یادآوری بکنم اون بحثی که دو جلسه گذشته داشتیم و دنبالش رو انشاءالله ادامه بدیم. اگر از خاطر نبرده باشید، این مثال رو عرض کردم که یک طالب حقی از یک عالم دینی درخواست میکنه که یک نصیحتی بکنه، یه ارشادی رو بکنه. او هم میگه که میخوای من از خودم چیزی برات بگم یا از خالقت، از پروردگارت نصیحت و ارشادی رو نقل کنم؟ که او میگه خب البته از خدا نقل کنی که چه بهتر. و او میگه اگر همینطوری میخوای چیزی رو نقل کنم یا خدا برش سوگندی خورده باشه؟ میگه خب باز چه بهتر. میگه یک بار سوگند خورده باشه یا هفت بار؟ میگه خب نورون علی نورون. و اون آیات سوره شمس رو میخونه، هفت سوگندی که خداوند خورده برای اینکه یک مسئلهی رو به ما حالی کنه. هفت سوگند، اولیش قسم به جرم خورشید و نیروی تشعشعی خورشید و شمس و ضحاها، دومیش قسم به ماه که منعکس میکنه نور خورشید، و سومیش به شب، به روز که پدیده ها رو تجلی میبخشه، چهارمی به شب بود، عواملی که شب رو به وجود آورده، پنجمی به عواملی که این آسمان بیکران، کهکشان ها، جهان هستی رو ساخته، ششمی به اون چه، به اون عواملی که زمین رو در واقع آماده زیست کرده، و هفتمین سوگند به گل سرسبد هستی و نفس، این جان آدمی، و ما سواها، اون چه که باعث تسویه این شده. ما یعنی اون چه، عواملی که در این سیر تکاملی خلقت این موجود رو انقدر پیچیدش کرده، سلولای مغزیش و روحش و هر چی بگیریم، که این خودش یک جهانی شده، حالا برتر از همه جهان میتونه باشه. چی شده که این انقدر پیچیده و کامل شده که خدا هم بهش، حالا وقتی به این مرحله کمال رسیده، فالهمها فجورها و تقواها، دو چیزو خدا بهش الهام کرده، یعنی در نهادش قرار داده. یکی این که چه چیزایی باعث فجور میشه، فجر یعنی شکافتن دیگه، انفجار، چه چیزایی باعث تقوا میشه، تقوا یعنی ترمز. عرض کردم همینطور که خورشید تحت تاثیر دو نیرو قرار داره، یکی نیروی جاذبه است که میخواد جمعش بکنه، متراکم بکنه، و یکی هم میخواد نیروی هسته‌ای درونشه که خورشید رو منفجرش بکنه. انسان هم تحت تاثیر دو تا نیرو هستش، یه نیرویی که میخواد او رو منفجر بکنه از اون مرزها و محدودیت، هیچ قانونی رو قائل نباشه، همه حریمها رو، همه حدودها، همه مقررات رو پس بزنه، اون چه دلش میخواد، اون چه که راحته، اون چه که مصلحت خودش میدونه، تابع قانون نباشه. این یه نیرویه. یه نیروی دیگه باید او رو به خودش مقید بکنه، خودش یعنی به یک سلسله حقایقی که بهش باور داره، یعنی بیدر و پیکر نباشه، قانون مقیدش بکنه. خدا به این موجود حالا به مرحله رسیده که میتونه بگه تو این کارا رو باید بکنی، هیچ موجود دیگه این کار رو نمیتونه بکنه، همه رو خدا یه نیروی غریزی درشون گذاشته، مطابق غریزه اتوماتیک عمل میکنند، از پیش تعیین شده است، ولی انسان خودش باید این کار رو کنه. حالا نتیجه‌ای که از این هفت تا سوگند گرفته شد توی این سوره که بحث دو جلسه گذشته ما بود، فقط همین دو خطه: قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. همین درست، خیلی خلاصه است، ترجمه هم خیلی ساده میکنن، ولی انقدر مسئله مهمه که خدا برای اینکه نشون بده چقدر مهمه به زمین و زمان سوگند خورده، خورشید و ماه و شب و روز و همه کهکشان ها و همه زمین و این آدمی، که همش خلاصه میشه تو این قد افلح. افلح رو می نویسن رستگار شد. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. رستگار یعنی چی؟ رستگاری یعنی چی؟ ما رستگار بشیم یعنی چی بشیم؟ از رستن میاد تو فارسی دیگه نیست؟ از چی رهایی پیدا کنیم سرانجام کار؟ ببینیم معادلی برای فلاح تو فارسی ما نداریم. الان با یکی از برادران صحبت همین بود، فلاح یعنی چی؟ اصلا نداریم تو فارسی، فقط میشه توضیح داد یعنی چی. براش این کلمه رستگاری رو کلمه قشنگ فارسی پیدا کرده. به کشاورز میگن فلاح، نیست؟ زمین رو شخم میزنه، دانه رو میپاشه، چیکار میکنه؟ به دانه اجازه میده، به دانه میدان میده، امکان میده که خودش رو، هویتش رو بسازه. یه دانه مگه چیه؟ دانه کوچیک. این یه دانه میتونه اگر درست سر جای خودش قرار بگیره، آبیاری بشه، کود بش داده بشه، یک درخت تنومندی بعد از چند سال، درخت سیب و گلابی و هر چیزی. فلاح کسی است که شکاف میده، فلاح یعنی شکافته، موانع رو برمیداره، امکان میده که استعدادها پرورش پیدا کنن تو عالم گیاه. تمام مفردات این آیه که خوندم اصطلاحات کشاورزیه. قد افلح فلاح کشاورزیه. من زکاها، زکات یا تزکیه یعنی پاک کردن، یعنی اجازه نمو دادن. شما وقتی که روی یه دانه‌ای که پاشیدین یه مقداری خاک ریخته باشین، اون دانه گندم انقدر زورش نمیرسه که این همه بیاد بالا، باید پاکش کنید، موانع رو بذارید کنار. این معنای تزکیه است. قد افلح من زکاها، کسی که نفسش رو بتونه عوامل رشدش رو پاک بکنه، این فلاح آوردتش بالا، این دانه قدسیش رو شکوفان کرده، قنچه ایست که به گل نشسته، یک استعدادی است که شکوفان شده، بالنده شده، آمده بالا. و قد خوابه، خوابه یعنی یه چیزی رو توی اون استعداد خودش نگه داشتن. یه آیه تو قرآن میگه خدا کسی است که یخرج الخب اف السماوات و الارض، خدا همه پنهانی ها، همه استعدادهای تو آسمان و زمین رو خارج میکنه از اون پوسته خودشون، مثل بیگ بنگ که یه نقطه بوده ولی یه مرتبه باز شده، همه کهکشان ها رو به وجود آورده. خدا یخرج الخب، همه نهان ها رو، چه استعدادی که در درون ماست، چه در درون دانه هاست، خدا همه چی رو شکوفان میکنه، همه چی رو بار میاره، بالنده میکنه. حالا تو اون آیه میگه قد خواب کی من دستاها، دستیسه یعنی یه چیزی رو پوشوندن. عرب هم که دخترشو در خاک میکرد، روش خاک میریخ، میگه یدسهو فی التراب، یدسهو کلمه دست یعنی روش خاک ریختن. پس این آیه که خوندم مال سوره شمس میگه قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، تک تک این کلماتش کلماتیست که تو کشاورزی به کار میره. این سبک قرآنه برای این که ما بفهمیم یک حقیقت رو، میبره توی عوالم مختلف مثال میزنه، از کوه، از دشت، از پرنده ها، از خورشید، از ماه. تو این آیه واژه ها داره عالم گیاه رو به ما نشون میده. ما تو دو جلسه گذشته راجع به من زکاها، تزکیه صحبت کردیم که تزکیه یعنی چی. تمام وقت جلسه رو تزکیه گرفت. حالا امروز راجع به، اگر خدا بخواد، راجع به فلاح، قد افلح ما صحبت میکنیم. افلح هم لازم نیست، متعدیه، نفسش رو فلح میکنه، نگه میشه رستگار. فلح و فلاح یعنی چی؟ بحث امروز ما هستش که چطور دانه میتونه پرورش پیدا کنه. جفه گذشته مثالی خدمتتون زدم برای تقریب به ذهن، یادتون هست گفتم این فریوی ها رو اگه دقت کرده باشین کنارهاش گهگاه یک جوانه هایی از دل بتون سر زده و سبز شده. من نمیدونم چقدر ضخامت این سلب کانکریتشون یا این چیز آسفالت، فکر کنم 6 اینچ شاید هم بیشتر حداقل باشه، بعضی جا که بیشتر شاید 12 اینچ هم هست. ولی به محض اینکه یه جاش یه درز و یه ترک مویی باز میکنه، به خصوص این کنارها که ماشین رد نمیشن، دیدین سبز میشه. آدم تو فکر فرو میره که این چطور سبز شده؟ یک جوانه‌ای که انقدر لطیفه، نازکه، شما اگه میخم بخواد با چکش بکوبید از لای این درز نمیره فرو. این دانه چیکار تونسته بکنه که از این لابلای این بتون بیاد بیرون و سبز بشه؟ خب قرآن اینو داره میگه که دانه رو نگاه کنید، خداوند یکی از اسامیش فالقه. یه سوره داریم به نام فلق دیگه نیست؟ سوره ما قبل آخره، یک سوره ناس آخری، یکی فلقه. قل اعوذ به رب الفلق، خدا رب فلقه، یعنی مدیر و گرداننده و صاحب اختیار شکافتن هاست. تو طبیعت خیلی فلق داریم، چه فلقی؟ فالق الاصباح، شکافتن صبح. صبح یه شکافیه، پرده شب همه جا رو تاریک کرده، وقتی که اولین اشعه نور میاد مثل یه نیزه داره پاره میکنه این پرده شب و دیگه نیست. فالق الاصباح، فالق الاصباح، خداوند شکافنده صبح، یعنی پدید آورنده صبح. کلمه پدید رو با پاره کردن تاریکی میگه دیگه. چی؟ فالق الحب و نوا، خدا فالق چیه؟ حب. حب چی بود؟ دانه دیگه، حبوبات. چطور میشه که این دانه گندم، تخم گندم شکاف برداشته میشه؟ حب فقط دانه چیز که نیست، حیوانات هم دانه دارن دیگه، تخم. چطور میشه که یه جوجه این تخم به این سفتی رو که بعضی وقتا شما به هم میزنید سخت شکسته میشه؟ آخه اون مگه چقدر زور داره یه جوجه؟ چطور میتونه بشکنه از اون تو بیاد بیرون؟ و همه موجوداتی که تخم میزنن، یه مکانیزمی دستن در کار هست تو طبیعت، یه نظامی هست، یه کسی یه فرمولایی گذاشته که وقت این جوجه به فرض کنید 20 روزه، نمیدونم 21 روزه چقدر، میرسه با نوکش حالا میزنه اون رو میشکنه، یا دایناسورا هم از تخمشون میامدن بیرون دیگه. دانه گندم یا هر دانه ای، حالا این دانه ها که آدم میگه خیلی صفر نیست، فالق الحب و نوا، نوا یعنی هسته، هسته هلو بهش دقت کردین؟ چقدر با چکش میتونین بشکنینش؟ هسته هلو، نمیدونم حالا زردالو و چیزای دیگر با میشه با چکشی کند، ولی چطور این جوانه از توی اون میزنه بیرون؟ شما یه میخ بذارید ببینید میتونین یه کاری کنید بره، ولی چه نیرویه که این هسته رو شکاف میده؟ پس خداوند یه مکانیزمی تو جهان گذاشته که همه این پوسته های سخت ترکی هم داره، یه درزی هم داره. خداوند فالقه، هم شب تیره، پرده تیره شب رو، و هم حبه رو، و هم هسته رو، و هم خیلی چیزای دیگر رو. خداوند یکی از اسامیش فالقه، ولی نقش ما فالهه، او فلقه، ما فلح. فلاح کار ماست نه کار خدا، کار خدا فلقه، او ایجاد شکاف میکنه. دیدیم گردو رو هم کلاغ میدونه کجا نوک بزنه، نیست؟ یه جایش هست یه ذره ضعیفه، شما اگه بدونید کجای این گردو هست از اون نقطه شروع میکنه. کلاغ هم همه جای گردو نوک نمیزنه، ولی دیدیم میدونه کجا بزنه، یه نقطه ضعف گردو داره. هستم همینطور، جوانه از اون تو در میاد، یه درز خیلی باریک نادیدنی. فلح به عمل جوانه زدن بیرون، سبز و خوردن شدن میگن فلاح، فلح. پس چی شد؟ فلق و فلح با هم فرقش اینه، فلق کار خداست، فلح کار ماست. خدا شکافشو میده، میگه حالا بیا بیرون، اون تو نمون. ممکنه اون جوجه بگه نه این تو خوبه، گرمه، خطری نیست، اون حال بمون اونجا، هیچ وقت این برای خودش بزرگ نمیشه. اون دانه ممکنه دلش نخواد بیاد بیرون، میگه هوا خوبه اینجا. خدا میگه من یه شکافی میدم، بقیهش با تو جوانه بزن، زحمت بکش، بیا بیرون. سخته این جوانه که از دل بتون میاد بیرون، من نمیدونم چی کار میکنه. بعضی ها میگن یه ترشحاتی سر گیاه داره آب میکنه بتونو، من که این اطلاعاتو ندارم، ولی یه کاری بالاخره میکنه که میاد بیرون. شغل خودش و کار خودش و اون جوانه بلده. پس اصلا مسئله فلاح به اون عمل جوجه که از تخم میاد بیرون و بزرگ میشه میگن فلاح، به عمل اون دانه، به اون جوانه داخل هسته که میاد بیرون از دل خاک میزنه بیرون، سر باز میزنه، نفسی میکشه، نسیمی به گونش میخوره، خورشید رو میبینه، اکسیژن میگیره از هوا، یه درخت تناور میشه، این میشه چی؟ میشه فلاح. حالا قد افلح، این کارو کرده چه کسی؟ من زکاها، کسی که پاک کنه این عوامل مزاحم رو. و قد خواب، خفه کرده اون تو این دانه رو، کی؟ من دستاها، کسی که بریزه روش، بار خودش رو تو زندگی زیاد کنه، اسارت‌های خودش رو تو زندگی زیاد بکنه. ببینید تمثیل با لغاتی که توی طبیعت هست و به زیباترین وجه یک دانه نشون میده که دانه فقط استعداده و این استعداد باید یک نهال برومند بشه. خلاصه عرایض ما در جلسه دو جلسه گذشته این بودش که حالا رو فلاح بیشتر صحبت میکنیم. قرآن به ما نشون داده آدمایی که خوب سبز شدن، این دانه رو خوب آوردن بالا. یکیش آخر سوره فتح میگه محمد رسول الله و الذین معه، محمد رسول خدا و کسانی که با او بودند، میگه اینا چگونه بودند. میگه بعد اینا که نوبرش رو نیورده بودند، مثلا هم فی تورات و مثلا هم فی انجیل، نمونه اینها تو تورات و انجیل هم هست. یعنی علامت این انسانایی که خوب سبز شدن تو تورات هم گفته شده چجوری میشه سبز شد، تو انجیل هم گفته شده. بعد میگه میخوام بفهمین یعنی چی؟ کزرع، اینا مثل زراعتی هستن، اخرج شطعه، اخرج یعنی خارج کردن، شط شط یعنی جوانه، پیامبر و مؤمنین به او یا نمونهای اینها در اقوام گذشته مثل یک گیاهی هستند که دانه رو، جوانشون رو از زمین خارج کردن. اخرج شطعه فآزره، آزره یعنی رشد دادن، آوردن بالا، سر زده از آسفالت بیرون، حالا آورده بیرون یه چیز 10-20 سانتی شده. فستغلظه، حالا غلیظ شده، غلیظ یعنی محکم، اولش این دست میزدین کنده میشد، ولی حالا برای خودش یه شاخه شده، هرچی هم زور میزنید بکنید نمیشه. فستوا علی سوقهی، رو ساق خودش وایساده. اینم خودش تعبیر خیلی جالبیه، یعنی رو پای خودشه، خودکفاست. یعجب الذرا، کشاورزان نگاه میکنن کیف میکنن، به عجب، یعنی به شگفت میان، ای با این یه دانه بود، نگاه کن از دل سنگ زده بیرون، چقدر زیباست، چقدر برومنده، رو پای خودش وایساده، طوفان ها نمیتونن اینو خم کنن. نمیگه این با یه چیزی پیچیده آمده بالا، جارو تنگ کرده برای گیاهان دیگه، رو پای خودش وایساده. یعنی پیامبر، مؤمنین، همه مؤمنین در طول تاریخ، اینا از شرایط سخت زدن بیرون، جوانه هاشون زدن بیرون، آمدن توی فضای دیگه، از دل خاک سبز شدن و سینه ستبر کردند. میگه غلیظ شدن یعنی مرد و مردانه در برابر بادها و طوفانهای مخالف ایستادند. میگه تو هم قبل آیش رو بخونید، میگه که اشداء علی الکفار، در برابر کسانی که ضد این هستن شدیدن، نمیگه که متجاوزن، بددهنن، خشنن، نه سختن، به این راحتی نمیشه شیکوندشون، خمشون کرد، سوارشون شد، شیرشون رو دوشید، استثمارشون کرد، نه آدمای محکمی هن اینا. خب میگه فعازره و فستغلزه، اینا قلیز شدن رو پای خودشون هستن. ببینید به چه زبانی قرآن بخواد به ما بگه، داره میگه به گیاه نگاه کنید، پیغمبرتون رو بشناسید، مؤمنین اولیه رو بشناسید، موسی و پیروان محکمش رو بشناسید، عیسی و حواریونش رو بشناسید. همین زراعت اینجوری بودن اینا. توی مثنوی مولوی تشبیه جالبی داره، میگه شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد. این چقدر زیباست. درخت میگه از تو خاک حبس بوده، شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد، سر برآورد و حریف باد شد. همینی که سرش از خاک در آورده، حالا دیگه حریف باد یعنی دوست دیگه، با باد داره ریلیشنشیپ داره، با اون نسیم میخوره به صورتش. برگها چون شاخ را بشکافتند، تا به بالای درخت اشتافتند. میگه برگام همینطور، این برگم باید از این بدنه میزد بیرون، جوانه آمده، حالا یه شاخه شده. برگها چون شاخ را بشکافتند، این شاخه را باید شکافت از اون پوست زد بیرون. وقتی تونستن این کار بکنن، تا به بالای درخت اشتافتند، شتافته به بالای درخت، پس باید شکافت تا شتافت. با زبان شط اهو شکر خدا، شط میشه جوانه، همون آیه رو داره میگه، میگه با زبان جوانه، زبانی که جوانه که از داخل درخت میزنه بیرون، مثل زبان گیاهه. میگه گیاه با زبان جوانش داره شکر خدا رو میگه، می سرایت هر بر و برگی جدا، همه برگ ها دارن با زبانه هاشون، با جوانه هاشون حرف میزنن که بپرورد اصل ما را ذل عطا. خدایی که صاحب عطاست، اصل ما رو، این دانه رو او پرورده، تا درخت استقلز آمد و استوا، تا این درخت غلیظ شد، سفت شد، محکم شد و رو پای خودش وایساد. بعد میگه ما هم همینطوریم، جانهای بسته اندر آب و گل، چون رهند از آب و گلها شاد دل. انسان هم اگه بتونه بره بالا شاد دل میشه، در هوای عشق حق رقصان شوند. تو هم اگه جوانت بیاد بالا، میری تو هوای معنوی میرقصی. این عرفا هم که این رقص سماع میکنند، نمایش یک نوعی که ما رها شدیم دیگه، چیزا دیدیم دیگه تو سماع رقص عرفا. میگه در هوای عشق، در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. قرص بدر این ماه 14 است دیگه، مثل ماه شب 14 بی عیب خواهند شد. چگونه؟ وقتی که تونستن بیان بیرون. خیلی تشبیهات زیاد داره، من خاصتون نکنم که بعضیش رو یادداشت کرده بودم، تشبیهاتی که تو مثنوی مولوی هست از این تنگینایی که ما قرار گرفتیم، تخم وجودمون، دانه های وجودمون، تا نیاد بیرون شکفته نمیشیم. نشون میده چقدر بعضی از این عرفا خوب فهمیده بودن این اشارات قرآن را. یه شعری من آخرش فقط میخونم که میگه چطور برای اینکه گل بدی باید بیای بیرون. آخرش میگه زان زبون این دو سه گل دسته ایم، که در گلزار بر خود بسته ایم. میگه بقیه یه چیزای زیبای دنیا دسته گله، حالا چه فرض کنید خونه است، زندگی جنس مخالفه، اینا چیزای زیباست دیگه، گلای زندگیه. ما چرا زبون این دسته گلا شدیم؟ زان زبون این دو سه گل دسته ایم، که در گلزار بر خود بسته ایم. اگه در اون گلزار رو نبسته بودیم، انقدر اسیر این دو سه تا گلدسته ها نمی شدیم، چون گلستان رو می دیدیم دیگه، با گلستان ارتباط داشتیم. از خاک اگر زده بودیم بیرون، در واقع نمی موندیم تو این چیزایی که کوتاهه. در هر حال قرآن خیلی این تشبیهات رو زیاد به کار برده، از زبان حضرت نوح حتی تو اون دوره هست. میگه نوح به مردمش گفت والله انبتکم من الارض نباتا، خدا شما را از زمین چی؟ انبتکم نباتن، شما را مثل یک گیاه از زمین رویانده، یعنی شما مثل گیاه هستی، یعنی به طبیعت نگاه کنید. قرآن در جبه حضرت مریم خوندیم اینو چند بار با هم، میگه انبتها ربها نباتن حسنن، خداوند مریم رو رویاندش رویشی بسیار نیکو، بسیار زیبا، نه زیبایی صورت منظوره. مریم عجب خوب رویشی پیدا کرد، عجب خوب رویید، انبتها ربها نباتا حسنا. یا میگه که والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. همینطور که میگه یه زمینی که شوره‌زار نباشه، آفت نباشه، طبق قانون خدا سبز میشه، آدمی هم که درست باشه خوب سبز میشه. والذی خبث، آدمی که خبیث بشه، میگه جز شر چیزی تو برا میوه نخواهد داد. والذی خبث لم یخرج الا نکدا، چیزی ازش، گلی، میوه، گیاهی ازش در نمیاد. خیلی مفصل این رو توضیح داده که میگه به عنوان مثال. البته این تو سوره 14 است. میگه علم تر کیف ضرب الله مثلا، میگه نگاه نمی کنی خدا چگونه مثال میزنه؟ کلمت طیبه کشجرت طیبه، یک سخن پاک، یک رفتار پاک، یک حقیقت پاک مثل یه درخت پاکه. درخت که پاک و نجس نداره، این درخت سالم. اصلها ثابتون، این درخت ریشش ثابته تو زمین، ریشه کرده رفته رسوخ کرده. و فرعها فسما، تمام شاخ و برگش حالا آمده تو آسمان. درخت موقعی میتونه که رشد بکنه که به همون مقداری که از خاک آمده بیرون ریشه هاش رفته باشه تو زمین، پنجه انداخته باشه دیگه. خب اگر اینطور شده باشه، میگه تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، یک سره داره میوه میده. چرا؟ برای اینکه شاخهاش تو زمینه، تو زمین است، داره استفاده میکنه از آب، از عناصر خاک، و شاخهاش هم گسترده شده، این تبادل اکسیژن و چیز انیدرید کربونیک رو با هوا داره، پس رشد میکنه، میوه میده. ولذی خبث، ببخشید، اول میگه باز این مثاله، بعد میگه و مثال کلمت خبیثه، عمل، رفتار، کلمه خبیث، که شجرت خبیثه، مثلش درخت خبیثه. اجتست من فوق الارض، از روی زمین جهیده، یعنی مثل قارچه. قارچ ریشه نداره دیگه، دیدین؟ شاید چند میلیمتر باشه. ما لها من قرار، این که قرار نداره، تا دست بزنین قارچ کنده میشه. ببینیم برای اینکه انسان نشون بده چه انسانهایی انسان‌های درست هستن، چه انسان‌هایی نیستن، مثالو میگه قارچ رو مقایسه کنید با این درخت ها. قارچ چقدر بیریشه است؟ شما بیریشه نباشید، شما هم تو زمینه حقیقت ریشه کرده باشید تا برید بالا. قارچ بیریشه است، همین قدم بیشتر نمیاد بالا، قارچ بالا نمیره، هم عمقش کمه، هم روی فضا کمتر آمده. اینا همه کمک میکنه که ما حقیقت رو بهتر بفهمیم. اینا همش در رابطه با همون فلاحیست که عرض کردم که چگونه از این واژه های کشاورزی قرآن استفاده کرده. میگه که شما سعی کنید انفاقی که میکنید اون منت نذارید، قصد ریاکاری نداشته باشید. میگه میخوان بفهمید یعنی چی؟ میگه یه مقداری خاک بذارید روی سنگ سیغلی، حالا یه بارون تند برش بباره، یه سیلا، یه رگبار، چیزی باقی میمونه از اون خاک؟ لا یقدرون علی شیء مما کسب، هیچی نمیمونه. در واقع میگه شما اگه به کسی کار خوب میکنید، اگر منت بذارید، اذیت کنید، انتظار داشته باشید که او براتون خدمتی کنه، این کارتون بیریشه است، با ریشه حق ارتباط نداره. مثل یه خاکی است که روی سنگ سیغل یا یه چیز سیغلی، نایلون، یا روی شیشه خاک گذاشته باشین، روش آب بریزین، خب میشسته میشه. در جهت مقابل میگه که اما کسانی که به خاطر حق مالشون رو به دیگران کمک میکنن، کم مثل جنتن به ربوتن، مثل یه باغی است که سر تپه رو بلندی قرار داره، اصابها وابلون، اونجا اگه رگبار بباره این دو برابر میوه میده، چون رو خاکت بالا تپس آب رو جذب میکنه. میگه و ان لم یصبها وابلون فتلون، اگه بارون تندم نباره اون بالاها رطوبت که هست، یعنی همیشه برخوردار از تغذیه از طبیعته. پس ببینید چقدر جالب مثال میزنه از یه تپه باقی که رو بلندیه یا پایینه، برای که ما بفهمیم باید رو بلندی ها باشیم. اتفاقا جالب، قرآن از حضرت عیسی و حضرت مریم گفته اونا رو بالا تپه بودن، حالا خیلی ها تو ترجمه فکر میکنن خونه شون بالای تپه بوده، اوشن ویو بوده. قرآن میگه آویناهما جعلنا ابن مریم و امه آیتون، پسر مریم و مادرشو، یعنی مادر این خود مریم، این دوتا نشانه بودن. و آویناهما الی ربوه ذات قرار و معین، ما اینا رو پناهشون داده بودیم روی بلندی که ذات قرار خیلی جای محکمی بود و ذات معین یعنی چشمه آب جاری. آیا واقعا خدا میخواد بگه حضرت مریم و حضرت عیسی بالا تپه زندگی میکردن، زیر پاشون محکم بود، یه چشمه آبی، یه قناتی، کالیزی مثلا پلوشون بود؟ خب خیلی ها اینجوری هستن دیگه، خیلی ها الحمدلله از تو باغ خونهشون هم نهر جاری میشه، خیلی بالاتر از این که بگیم سر تپه بود و یه زمین سفتی زیر پاش بود. جز اینه که میخواد بگه مریم و عیسی در یه قرار پاشون جای سفتی بود، جایی بنا کرده بودن خانه زندگیشون که زیر پاشون سفت بود. ذات قرار، ذاتش قرار داشت، اونا در یه موقعیت محکمی بودن. و معین، معین یعنی چشمه، سرچشمه، اونا به سرچشمه رسیده بودن، اونا جای محکمی بودن. خیلی تعابیر لطیفه ها. خیلی ها همینجوری ترجمه میکنن، ترجمه قرآن اشکالش اینه اگه خود فرهنگ قرآن آدم نفهمه. حضرت عیسی و مریم بالا تپه زندگی میکردن و یه آبی هم از اونجا جاری بود و داره درخت خیلی سبز و خورده همه هم دوره برشون بود. خب آیا واقعا اینجوری بود؟ حضرت عیسی که آواره بود، همه جا از این ده به اون ده، جایی از خونه زندگی نداشت، یه هوملس بود در واقع، فراری بود همه جا، اینکه ثابت نبوده جایی ذات قرار باشه. حتی راجع به نیکان ابرار خدا میگه که اینو خوندین، یه سوره ای داریم، سوره انسان، میگه ان الابرار یشربون من کأس. ابرار یعنی نیکان دارن چیکار میکنن؟ از جامی میخورن، پیاله جامی دارن، جام مشروب. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. این مشروب، مشروبی که نیکان دارن میخورن، با چی مخلوط شده؟ چه اسانسی بهش دادن؟ یه طعم خاصی داره دیگه، نیست؟ میگه کافوره. کافور هم میگه کافور یعنی چی؟ کافور مرده ها رو با کافور میشورن. کافور از همون کفره به معنی پاک کردن دیگه، کفاره. یعنی چیزی رو دارن مینوشن که پاک میکنه، درست مثل مشروبیست که غم رو از دل پاک میکنه، منیت ها رو پاک میکنه، همه زشتی ها رو پاک میکنه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. عینن اینا از سرچشمه ای این جام رو دارن پر میکنند. یشربو بها عباد الله، از اون چشمه عباد الله دارن میخورن. این کدوم چشمه است؟ چشمه خاصی است که بندگان خدا دارن میخورن، چشمه عادی منظورمه، که اینا جام به جام دارن از اون چشمه، تمثیل دیگه، که از اون چشمه عباد الله میخورن. این چشمه کجاست؟ یفجرونها، خودشون شکافتند. تفجیر، البته شکافتن خاصی، نه با پلنگ و دیلم. چگونه شکافتند؟ یوفون به نذر، برای اینکه به تعهدات خدا وفا کردن. یطعمون طعام لا تبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، غذا رو، مال و ثروت رو با اینکه دوست داشتن دادن به دیگران، منت هم نگذاشتن. چی گفتن؟ انا نطعم کم لوجه الله، ما به خاطر خدا داریم به شما میدیم. لا نرید و من کم جزا انولا شکورا، اصلا تشکر نمیخوان، اصلا عکس العمل هم نمیخوان. میگه با این کاراشون دارن کلنگ میزنن، با این کاراشون دارن چشمه رو ایجاد میکنن، چشمه ای که یک نهری براشون داره به وجود میاره، اون وقت از این خواهند نوشید. نه اینکه در میگه می نوشند، یعنی حالا دارن می نوشند. ببینید این تمثیل ها برای که ما بهتر بفهمیم قرآن به این زبان داره برای ما بیان میکنه. اتفاقا توی مثنوی مولوی هم یه شعریست که همین حقیقت رو تقریبا میگه. میگه حبذا کاریز اصل چیزها فارغت آرد از این کاریزها. میگه کاریز یعنی همین قنات، چشمه در واقع. میگه برو اون چشمه ای که همه چی از توش در میاد پیدا کن، که اگه اونو پیدا کنی تو رو از هر چشمه ای دیگه بی‌نیاز میکنه. تو ز صد ینبوع شربت میکشی، ینبوع یعنی منبع دیگه، تو باید از صد تا منبع مصرف کنی، شراب بخوری. تو ز صد ینبوع شربت، شربت یعنی چیز شیرین دیگه نیست، هر چه زان صد کم شود کاهت خوشی. تو 99 تا میخوای به همون نسبت خوشیت کمتره. تو باید به اندازه 100 تا خمر داشته باشی، 100 تا از این چی میگن بزرگ شراب، شراب البته حق، می حق در واقع. میگه تو ز صد ینبوع شربت میکشی، هر چه زان صد کم شود کاهت خوشی. چون بجوشید از درون چشمه سنی، اگه از درونت این چشمه ها، سنی یعنی روشن، این چشمه های زلال و پاک از درونت جوشید، ز استراق چشمه ها گردی غنی. استراق یعنی برق، این برق و نشاط و صاف بودن چشمه های وجودت تو رو از همه چی بی نیاز میکنه. تو دیگه نیاز نداری که چشمت تشنه نگاه به دیگران باشه، دلت گرسنه باشه. چشمه‌ای که از وجودت آمده تو رو سیراب خواهد کرد. همینی که میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، این در درونت باید این تشنگی باشه. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اگه دنبال تشنگی بری، انگیزه برای حق پیدا بکنی، از تمام وجود آب ازت به وجود میاد. میگه تا نگریت طفلک نازک گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. این یه رابطه دو طرفه است. بچه که گریه میکنه شیرش آماده میشه. میگه تو هم پس اون نیاز رو باید داشته باشی، رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شبی تشنه حرارت را گلو گرو. یعنی تلاش کن تو زندگی این نیاز رو، نیاز به حقیقت، به رشد و کمال رو در خودت پرورش بده. آخرش میگه زرع جان را، میگه جان تو، انسان مثل یه زراعته، زرع جان، زراعت جان را، زرع جان را کش جواهر مزمر است. در ضمیر تو جواهره، در نهاد تو استعداد جواهرات هست. زراعت جان تو باید جواهر بده. زرع جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پر ز آب کوثر است. پس تو زمینی، در زمین وجود تو دانه های جواهر هست، ابر رحمت خودم که هست، پر آب کوثر هم هست. پس معطل چی هستی؟ از ابر رحمت خدا آب کوثر بگیر، جواهرات جان خودتو بیار بالا، محصول بده. تو دعاهای امام سجاد هستش که تو مناجات عارفین میگه اللهم فاجعلنا من الذين ترسخت، خدایا ما رو از کسانی قرار بده که ریشه کرده. چه چیزی ریشه کرده؟ اشجار شوق الیک، درختان، نهالهای عشق به خودت، شوق به خودت، فی حدائق صدورهم، در باغهای سینه شون. این چه دعای لطیفیه. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که نهالهای عشق خودت در بوستانهای دلشون ریشه کرده که میتونه حالا سبز بشه. یا اللهم اغرس فی افئدتنا اشجار محبتک، خدایا در دل ما درختای محبت خودت و حب خودت رو بکار. در این دل رو تشبیه میکنه به یه باقی که حالا باید آبیاریش کرد، باید پرورش داد. یعنی هر چیزی میخواد بگه که مثل نهاله. حضرت علی هم میفرمند که وَعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ نَبَاتًا، هر عملی انجام میدی یک گیاهه، و کل نَبَاتٍ لَا غِنَى بِهِ عَنِ الْمَاءِ، هیچ گیاهی هم بی نیاز از آب نیست. وَالْمِيَاهُ مُخْتَلِفَةٌ، آب هم انواع آب هست، آبا یه جور دو جور نیست، آلوده هست، خالص هست. میگه هر چیزی که آبیاریش خوب باشه خوب رشد میکنه، میوه خوبم میده. هر چیزی که بد آبیاری کنی بد رشد میکنه، بد میوه میده. پس میگه عمل خودتون رو مثل گیاه تصور بکنید، پس باید آبیاریش کنید، عملتون رو تداوم بدید، صبر داشته باشید، پشت کار داشته باشید، رشدش بدید. درست حالا بچه دار میشید، بچه‌تون رو کافی نیست که بچه به دنیا بیاد، باید تا آخر پرورشش داد. یه بیزنسی را انداختید، تا آخر باید ببرید. قرآن رو شروع کردید آموزش گرفتن، یه کتاب علمی رو میخونید، درسی رو میخونید، اینا رو آبیاری بکنید، با بهترین حالت ببرید بالا. این به طور کلی با تشبیهاتی که تو قرآن از موضوع فلاح هست و واژه هایی که راجع به آبیاری، سر تپه بنا کردن، شکافتن زمین هسته، ببینید به چه زبانی قرآن داره با ما صحبت میکنه. همه اینا از این جهت هست کردن که اون آیه رو بفهمیم، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این واژه فلاح 40 بار تو قرآن اومده، خود 40 هم چه بسا یه حکمتی باشه، 40 عدد کماله دیگه، 40 بار این واژه فلاح تو قرآن تکرار شده. به همین معناست که در واقع پیروز شدن، موفق شدن، این دانه‌ای که پیروز میشه این هسته رو بشکافه بیاد بیرون از دل خاک بره بالا. مفهوم پیروزی، رهایی، نجات، سبز و خرم شدن، این اصطلاح سبز شدن رو چند سالیه تو ایران خیلی به کار میبرن، تلویزیون ایران رو نمیدونم گوش میکنین یا نه، سبز باشید. آخری که خدافظی میخوان بکنه میگه سبز باشید، مثل اینکه یواش یواش داره توی مکالمات ما، محاورت ما، دایلوگایی که ما هم داریم سبز شدنم مطرح میشه. قبلا اگه 20 سال پیش به یکی میگفتیم سبز سبز بشین نگاه میکرد که این آقا مثلا مثل اینکه وضعش داره نوازی سبز بشین، این چه سبزی مال درخته. ولی قرآن مرتب به ما داره میگه سبز بشین، گل بدین، دانه وجودت بده بیاد بالا، بده سبز بشه، خاکای روشو پاک کن، رشدش بده، ساقه هاتو قوی بکن، شاخ و برگ بده، میوه بده. چقدر داره از این میگه، به هزار جور زبان داره به ما میگه دیگه، برای که ما راحت تر بفهمیم. این مثال ها رو در واقع قرآن داده برای که ما بفهمیم. اما اونطور که عرض کردم که 40 بار واژه فلاح به کار برده، در 3 زمینه به کار برده. تو 12 تا آیه میگه اینا رستگار شدن، حالا من ترجمه رو میگم، رستگار، فلاح، به فلاح رسیدن. 12 تا آیه میگه اینا به فلاح نمیرسن، 12 تا آیه میگه که این کارو بکنید به فلاح برسید. در اون 12 باری که کلمه هم المفلحون به کار رفته، همینان مفلحین، اینا هستن، اینا هستن که دانه وجودشون نهالی شده، درختی شدن، گل و برگ و میوه دارن میدن. اولئک هم المفلحون، نه اینکه آخرت، تو همین دنیا شده. از اینا میتونیم بفهمیم چه کسانی با چه کاری، اونایی که به فلاح رسیدن کیا هستن. اولیش تو سوره بقره است، میگه این کتاب هدایت برای متقین، متقیا اینجور آدم ها هستن، اولئک علی هدن من ربهم، اینا سوار اسب هدایت هستن، سوار موشک هدایت هستن، و اولئک هم المفلحون. پس یکی از راه های این که ما شکفته بشیم، غنچه وجودمون گل بده، اینی که خودمونو کنترل کنیم، تقوا داشته باشیم. یه جا میگه محسنین هم المفلحون، محسن کسیست که خیرش به دیگری میرسه، دو معنا داره، محسن هم کسیست که زیبا عمل میکنه، خوب عمل میکنه، یکی این که به مردم کار خوب میکنه، اینا هم گل دادن. یه جا میگه اونا که بارشون سنگینه، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، اونایی که تونستن بارشون رو ببندن تو دنیا. خب بعضیا تو این دنیا میان بارشون رو میبندن، رئیس اداره میشن، وزیر، وکیل میشن، بار مادیشون رو میبندن، خوب خودشون رو پر میکنن، توپ میشن که حالا 6 ماه یه سال که وکیل و وزیره تا آخر عمرش. ولی بعضیا هم خیلی زرنگن. یکی از دوستان میگفت آدمای زرنگ اونایی هستن که از این دو روزه دارن استفاده میکنن برای بی نهایت سالشون. اینایی که امروز دارن میبرن بارشون رو پر میکنن زرنگ نیستن، اینا خیلی خنگن، دارن ابدیت رو میبازن برای چند روز گذرا خودشون رو میسازن. ولی آدم زیرک کسیست که از جایی که داره تمام میشه، داره خرج میشه استفاده بکنه برای ابدیه. اینا میگه پرورش پیدا میکنه. یه موضوع دیگه خیلی مهمه، میگه و من یوغ شح نفسهی فاولایکه هم المفلحون. دفعه گذشته اینا رو خونده. یوغ یعنی ترمز کردن. هر کسی که بتونه جلوی خسیس بودنش رو بگیره، این شکفته شده دیگه. شح یعنی بخل، بخل یعنی همون خسیس بودن. شدت بخل رو میگن، شدت خسیس بودن میگن بخل. و من یوغ شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. یعنی چی؟ یعنی خسیس بودن مثل این بتونه، تو رو گرفته داره خفت میکنه، همه چی رو میگی مال منه مال منه، موندی تو اونجا، چسبیدی به این دنیا و به این لذاتش، به این رفاه خودت، تو موندی بالا نمیتونی بری. کی میتونی بری بالا؟ جرأت پیدا کنی دست تو جیبت بکنی، جرأت بکنی خرج بکنی. پس آزاد شدی از این اسارت زیر این پلتفرم بتونی، آزاد شدی دیگه، یه درزی پیدا کردی بیای بیرون، یه نیازی یه رو یافتی، از این پنجره آمدی بیرون، دست یک کسی رو گرفتی، آمدی بالا دیگه. فمن یوغ شح نفسهی فاولئک هم المفلحون. پس خرج کردن در راه حق یه عاملی است که باعث میشه ما بتونیم گل بکنیم. یکی امر به معروف و نهی از منکره. یه وقت هست که بنده تو خودم هستم، حد اکثر همسر و فرزند خودم رو میبینم، پس توی تنگنای بسته تاریک منیت‌های خودم قرار گرفتم. امر به معروف یعنی آمدن بالا نسبت به سرنوشت جامعه، هم حساس شدن. اگه کار خوبی کسی میکنه، اگه گمراهه، امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن. یعنی سرنوشت جامعه هم برای تو مطرح باشه. پیغمبر میگن امر به معروف و نهی از منکر مثل این که تو توی یه کشتی هستی، یه کسی داره زیر پای خودشو سوراخ میکنه، ساکت میشی؟ نمیگی به من چه، اون داره زیر پای خودشو سوراخ میکنه. وقتی آب بیاد تو کشتی همتون رو غرق میکنه. میگه همتون سوار یه کشتی هستید، همه یه سرنوشت دارید، تأثیرات متقابله دارید. امر به معروف یعنی حساسیت نشون دادن درباره یک کاری که به سرنوشت جامعه ارتباط پیدا میکنی، فرق داره با فضولی در کار دیگران. چرا نماز نمیخونی؟ چرا اینجوری شدی؟ چرا اونطوری شدی؟ اینا رو امر به معروف نمیگن. امر به معروف اسلامی حساسیت راجع به چیزایی است که ربط پیدا میکنه به سرنوشت جامعه، مسئله فردی نیست. عمل او تاثیر منفی رو کار دیگران میذاره، یعنی دفاع از منافع جمعی، دفاع از حقوق عمومی. حالا حقوقم اشکال مختلف داره، گسترده تره. پس اگر ما از خودمون آمدیم بیرون به خاطر آزادی، به خاطر استقلال مملکت مبارزه کردیم، به خاطر یه ارزش‌هایی که مردم به اون ارزش‌ها نیازمندن تلاش کردیم، یعنی از خودمون آمدیم بیرون دیگه. پس رستگاری همینه، این چیز شاخ و دمداری نیست. اینی که میگه تو گل دادی آمدی بیرون یعنی همین، یعنی با این کار تو تونستی خودتو بکشی بیرون. فلاح یعنی همین. یا یه جا پیروی از نوری که قرآن فرستاده، کتاب هدایت، میگه دنبال کتاب هدایت بری، خب از خودت آمدی بیرون دیگه، داری نگاه میکنی که قانون چی میگه، ارزش ها چی هستن. پس از خودت باز آمدی بیرون، سبز شدی، آمدی توی فضای بالا. بعضی جاها میگه که تسلیم قول خدا و رسول بودنه. وقتی حقیقتو میشنوی دیگه چون و چرا و نمیخوام و نمیتونم. اگه قانون خدا اینه، تسلیم باش دیگه، تمکین بکن. اینم میگه باعث رشد تو میشه. چند جا هستش من میترسم خسته بشین دونه دونه اینا رو میگه. آخریش حزب الله، میگه حزب الله چی؟ حزب الله هم المفلحون. حالا حزب الله یعنی چی؟ قرآن میگه که لا تجد قوما یؤمنون بالله ولی یوم الاخر. پیغمبر تو پیدا نمی کنی کسی به خدا و آخرت اعتقاد داشته باشه، با این حال با کسانی که دشمن خدا هستند. دشمن خدا این دشمن خلق خدا دیگه، یعنی کسی با خدا که نمی جنگی، با اونا هم باید رفیق باشه. میگه این دوتا جور در نمیاد که تو طرف حق باشی، با ضد حق هم رفت و آمد و دوستی و خوشبش داشته باشی، قرمون صدقه هم دیگه هم بری. این که جور در نمیاد، نمیشه. یه جا اشکال داره این، یا ظاهری شناسنامه‌ای مسلمانی تو، یا یه تناقضی توش هست. هر کسی که به یه چیزی علاقمند باشه با ضد اون هم میگه نمیتونه علاقمند باشه دیگه، میگه حتی اگر اون پدرش باشه، فرزندش باشه، برادرش باشه، قوم و خویشش باشه. میگه کسانی که رعایت این مسئله رو بکنند اولئک حزب الله، حزب الله ایناست. حالا خیلی ادعای حزب الله میکنند، خیلی کارام میکنن دیگه، میدونین دیگه حزب الله که قرآن میگه یعنی حزب خدا فقط اینا، نه حزب نمیدونم فامیلشون، ملتشون، نمیدونم هم محله هاشون، خواهر برادرشون. اونا در عرض خداست نه در طول خدا. وقتی که در عرض هم قرار میگیرن براش خدا مقدمه. خدا یعنی عرضش هایی که بهش پایبنده دیگه، خدا که ما نمیدونیم چه جوری هستش. یعنی براش اصول مطرحه، نه وابستگی های خانوادگی، قوم و خویشی. اینها به یک سلسله ارزش های پایبنده میگه اینا حزب الله هستن. 12 بارم گفته اینا که با این کارا آدم رستگار نمیشه. یکی میگه با زورگویی، فرعون و فرعونیان رستگار نمیشن، اینا هیچ وقت اون دانشون سبز نمیشه. یکی خیانت به مردمه، خیانت به ناموس مردمه. قرآن داستان حضرت یوسف رو نقل میکنه، وقتی که اون زن عزیز مصر درا رو میبنده، از پشت قفل میکنه، آغوشش رو باز میکنه، میگه بیا تسلیمتم. یوسف چی میگه؟ میگه معاذ الله ربی، پناه بر خدا، انه ربی احسن مسوایه، این ارباب خیلی به من خدمت کرده، جایگاه خوبی به من داده. یه اربابی که خریده بوده یوسفو، به عنوان برده باش رفتار نکرده، بهترین اتاق، بهترین احترامات براش گذاشته، میگه او به من خیلی خوبی کرده، من چطور بهش خیانت کنم؟ بعد میگه انه لا یفلح الظالمون، خدا ظالم رو رستگار نمی کنه. این جوابیست که به اون زن میده. پس یوسف هم دنبال رستگاری بوده، رستگاری رو به فارسی میگم دنبال فلاح بوده. میگه با ظلم نمیشه آدم سبز بشه. ظلم به کیه؟ ظلم به شوهر این خانومه. چرا در قیاب اون شوهر بخواد نظر بدی به زنش داشته باشه؟ پس ظلم فقط ظلم زور بازو نیست، خیانت ناموسی، امانت در اینجور مسائل هم ظلمه دیگه. شرک رو هم میگه ظلمه. پس یکی از پایه های اصلی که میگه مانع میشه انسان سبز و خرم بشه، گل بده، میوه بده، اینی که ظلم بکنه، سوء استفاده بکنه از این قدرتاش، قرائزش. یکی میگه فریب مردمه، کلا سر مردم بذاره، سحر در واقع. یکی از خود بافتنه، یه حقایق رو از خودش ببافه، بگه خدا گفته، دین اینه، این کارو بکنید، مذهبیه، فقه اینه، اصول اینه، نمیدونم. یعنی به نام خدا یه چیزایی رو تحویل مردم دادن. میگه هیچ، گرچه ادعای دین میکنن، ادعای سیادت دینی هم میکنن، میگه اینا بالا نمیان. و یکی هم غیر خدا رو خواندن، حتی پیغمبر خدا رو هم بخوانی، امام خدا رو هم بخوانی، اگه مستقل از خدا باشه تو سبز نمیشی. هر کسی رو میگه غیر از خدا بخوانی رستگار به فلاح نمیرسی. 11 بار گفته لا یفلحو، یه بارم گفته لن تفلحو، هرگز، محاله. اونجا که گفته داستان اصحاب کهفه، داستان اصحاب کهف میدونید که اون یه دو تا گروه بودن به هم میپیوندن، مخالف اون نظام سیاسی زمانشون بودن، نظام سیاسی، فرهنگی، مذهبی زمانشون، شرک مطلق بوده، شخصیت پرستی بوده. اینا نمیخواستن هم رنگ جماعت بشن، نمیتونستن با اون نظام بجنگن، عوضش کنن، تعدادشون قلیل بوده، یه دست که صدا نداره. به این نتیجه میرسن که ما بریم قایم میشیم، مثلا بریم سر کو توی یه قاری قایم میشیم که ما رو نبینن، از ما نخوان که بیاییم تو این آداب، تو این مراسم، تو این جشن ها تعظیم و تکریم بکنیم، تملق بگیم. حداقل میخواستن خودشون رو نجات بده، میرن تو یه قاری قایم میشن. و بعد خوابشون میبره. خدا میگه من خوابوندم 309 سال. وقتی که بیدار میشن یکیشون میگه که یه نفر بفرستیم بره شهر خرید بکنه، گرسنه‌مون شده، خسته شدیم، بری یه چیزی بخره، ولی خیلی خیلی با احتیاط برید مواد رو بفهمن اینا، چون اینا فراری بودن دیگه، میخواستن ایشی نفهمه که کجا. میگه خیلی با لطافت رفتار بکنید. یه بار عرض کردم این داستانو، میگه اگر اونا بفهمن که ما اینجاییم دو کار ممکنه بکنن، یا اینکه ما را اعدام بکنن، یا رجموکن، رجم یعنی سنگسارمون میکنن، دوم چی؟ ممکنه نکشن ما رو، ولی چیکار میکنن؟ یا ما رو برمیوئید و فی ملت هم برش برتون میگردونن شما رو تو همون آیین خودشون. و ازن فی ملت هم ولن تفلهو ازن ابدا، دیگه ابدا به فلاح نمیرسید دیگه. این نکته خیلی ظریفی نیست؟ یا میکشن ما رو، یا ما رو مجبور میکنن تو همون سیستم بریم باز زندگی کنیم. اگه این کار بکنیم تا ابد دیگه رستگار نمیشیم. یعنی وقتی یه فرهنگی، یک نظامی فاسد هست، در دل اون منجلاب فساد اون سیستم نمیشه سبز شد، لجن همش. اگر ما رو نکشن ما رو تو لجنزاری میبرند، صبح تا شب باید تعظیم و تکریم به همین مقامات و مسئولین بکنیم و نفس دیگه نمیتونیم بکشیم، نمیتونیم خداپرستی داشته باشیم دیگه. لن تفله او، هرگز سبز نمیشیم، دانه وجودمون میگنده تو اون لجنزار. پس نشون میده که اگر سیستمی شرایط اجتماعی خیلی لجنزار بود، خیلی ها میگن این جامعه لجنزاره نمیشه موند، البته وقتی بچه ها توی سنی هن واقعا برای اونا لجنزاره این مدارس و اینا، ولی تو همین محیط میشه آدم از لجن هم خودشو بکشه بیرون، محیط هایی هم هست که بشه خوب سبز و خورم بشه. تو این جوامع بزرگ همه چی هستش، هر گوشش یه جوره، یه جا لجنزاره یه جا گلزاره، بسته به اینکه کجا رو انتخاب بکنیم. میشه بهترین موحدم بود تو اینجور محیط ها. خب من این چند مورد دیگه هم بخونم که 12 بارم راه رستگاری رو گفته، راه فلاح با کلمه لعلکم، این کارو بکنید تا به فلاح برسید، شاید باشد به امیدی که، یا عسا ممکنه. بیش از همه تقواست، بعد تلاش در راه خداست، جاهد و فی سبیلهی لعلکم تفلحون. جهاد نه به معنی جهاد مسلحانه، جهاد یعنی انجام یک کاری با قبول محرومیت، با قبول سختی. ممکنه به بنده اگه بگن مثلا فلان کار بکنیم، زحمتی که نداره، ما نیم ساعت میریم و اونا نشستیم تو ماشین و یه سلام علیک میکنیم، این چیز رو میدیم به فلان خونه میریم، اینو بهش جهاد نمیگن. جهاد یعنی من یک کاری بکنم که سخته، زحمت داره و خطرم احتمال داره برام داشته باشه، ممکنه محروم بشم از یه چیزه، اینو بهش میگن جهاد. تو قرآن هست که میگه جاهد بهی جهاد کبیرا، با این قرآن جهاد کبیری به پا بکن. منظور نیست که شمشیر بکش برای که اینو تحمیل بکنی، یعنی وقت بذار برای آموزش مردم. محروم شدی، وقتت رفت، از درآمدت موندی، خسته شدی، مهم نیست، میشه جهاد. جاهد بهی، بهی برمیگرده زمینش به کتاب، جهاد کبیرا، به پیغمبر میگه جهاد کبیری با قرآن بپا کن. پس جهاد، جهاد فقط نظامی نیست، جهاد فرهنگی، همه نوع جهاد داریم دیگه. یعنی از خود مایه گذاشتن، تلاش کردن، پولت، وقتت، زندگیت، حوصلت، آبروت، بذار برای اینکه مردم رو به حقایق قرآن آشنا بکنی. یه جا میگه وذکرون الله کثیرا لعلکم تفلحون، خیلی خدا رو یاد کنید، خودش وسیله است که گل بدید. چرا؟ وقتی که آدم هی متوجه خداست، هی داره میاد بالا دیگه، از این لجن میخواد خودش بکشه بیرون دیگه. وقتی بالا رو نگاه میکنه، خورشید رو نگاه میکنه، خودش این پایینات، هی میخواد این جوانه رو بکشه بالا. خب فلاح هم یعنی همین دیگه، چون تو ذهن ما هست فلاح مثل این که باید یه جایی بریم خدا یه چیزی به ما جایزه بده بگه این فلاحه. نه، فلاح همین کاراست. میگه با این کارا تو داری خودتو میکشی بالا، داری سبز میشی. فذکروا آلاء الله، لعلکم تفلحون. یاد نعمتهای خدا باش سبز میشی، یعنی یواش یواش میفهمی که صاحب نعمتت کیه. یکی میگه وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، خدا رو عبادت بکن، کار خیر انجام بده، بیای بالا. یه جا میگه که قمار نکن، شراب نخور، اجتناب کن از اینا تا رستگار بشی. وقتی که کسی قمار میکنه، خب یک نوع اعتیاد دیگه. من برام راستش خیلی تعجب بود که آخه یعنی چی این همه مردم میرن لاس وگاس اونجا، خب مگه چه خبره؟ چقدر آخه این کار مهمه که این همه مردم میرن تو این کازینوها؟ ولی یک کسی میگفت آقا مسئله این سادگی نیست، این نمیتونه نره. قمار یه اعتیاده، مثل دراگ اونه، اصلا کشیده میشه تو اون راه نیست. پس این میشه این دانهی که اینجا مونده نمیخواد بیاد بالا. اگه آدم مبارزه کنه با این اعتیادش که من این اعتیاد رو میخوام از خودم بکنم، اون ذوقی که به تدریج از بچگی از جوانی قمار کردم، کیف کردم، لذت بردم، کنار هم نشستیم گپ میزنیم، با هم میبریم میبازیم، خودش یه یواش یواش آدم خودشو اینطوری پرورش میده دیگه. هر کسی با یک چیزی ذوق پیدا میکنه. یه کسی تو فامیل ما بود مثال خوب میزد، میگفت فلانی مثلا از دوره جوانیش تو خونهشون بلبل و از این قناری ها و اینا، این عاشق تمام زندگیش این چیزای قفسه های قناری اینا. من اصلا نمیفهمم اینو، مگه آدم میتونه عاشق قناری بشه؟ میگفت بگه تو نمیتونی بفهمی، ولی وقتی سالها با قناری نگاه کرده، عشق قناری تو وجودش هست. اونی که کبوتر میره پالا پشت بونشون کبوتر بازی میکنه، اصلا عاشق اینه. صبح که از خواب بیدار میشه، اول فکرش اون جوجه هاییست که تازه از زیر تخم در اومدن، تازه پرواز رو یاد گرفتن، اصلا لذت میبره. اونجا احساس رفع خستگی میکنه وقتی اینا رو پرواز میده دور خونش میچرخن. نمیدونم دوران بچگی جوجه پرورش دادی نه این تخم مرغ، 4 تا 5 تا تو خونه. وقتی که آدم در دوران بچگیش اینا رو پرورش میده، اصلا علاقه به اینها تو وجودش ساخته میشه، کیف میکنه هر جا دیگه مرغ و خروس میبینه. چرا میگن بچه‌هاتون رو سعی کنید تو طبیعت باشن، گاو و گوسفند این چیزا رو ببینن؟ برای اینکه با طبیعت اخت بشن، با طبیعت مأنوس بشن. قرآن راجع به بنی اسرائیل میگه که اشربوا فی قلوبهم العجل، گوساله رو نوشیده بودند تو دلشون. یعنی اینا بیش از همه عاشق گوساله بودن، چون با گوساله زندگی میکردن. یه گاوی وقتی بچه گوساله میاد، بهتر از اینه که حقوقشون دو برابر بشه، چون دیگه شیر و ماست و پنیر و همه چیشون دو برابر شده. زندگیشون مثلا یکی یه دونه گاو داشت، حالا دوتا میشه، زندگی مثل این که حقوقش دو برابر شده باشه. نسلن در نسل تشنگی عشق گوساله، میگه این تشنگی رو خودشون رو سیراب کرده بودن. پس آدم با هر چیزی میتونه مأنوس بشه. قمار هم همینطوره، میگه میتونی ریشه‌شو بکنی رستگار شدی، همون موقع که کندی رستگار شدی. میتونی شراب نخوری، خیلی سخته، آدم معتاد شده، بکن اون وقت آمدی بالا. رستگاری همیناست دیگه، رستن از این نجات پیدا کرده. یه جا تو سوره نوره، این صدقه فهم میکنم تمومش بکنم، سوره نوره داستان اون حادثه است که اتفاق افتاده، یه تهمتی زده شده به یه زنی، دقیقا هم نگفته کیه، که این با فلان مرد یه رابطه نامشروع داشته. هر کی بر کی میزه شنیدی فلانی این ارتباط داشته؟ عجب، خب بعدش چی؟ بعد چی کار کرده؟ اون به یکی دیگه مثل آه شنیدی که این خبره میگن؟ اون یک به یک، هر کسی شروع میکنه این رو بیان کردن، یه مرتبه شهر رو میگیره، آبروی یک زن پاکدامنی ریخته میشه، همه جا صحبت از اینه که با فلان مرد ارتباط داشته باشه. تو سوره نور اون بخش اولش به شدت مسلمون ها رو مورد ضربات انتقاد شدید قرار داده. میگه از تلقاونه به السنتکم، این خبر چطوری تلقی کردید؟ تلقونه به السنتکم، لسانی رسید به هم، این خبر تو جامعه لسانی پخش شد. تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم، این خبر که به شما رسید چطوری منتقل کردید؟ افواهی، لب و دهنتون تکون خورد، یه حقیقتی رو گفتید. ما لیس لکم بهی علم، چیزی رو که علمی نداشتید. بدونه که علم داشته باشید، لسانی، زبانی یه چیزی به گوشتون رسید، شما هم زبانی اینو به یکی دیگه منتقل کردید. و تحسبونه و حینن، فکر کردید که خیلی ساده است، ما که کاری نکردیم، ما که چاقو تو شکم کسی نکردیم، یه حرفی ما شنیدیم به یکی هم رسیدیم گفتیم که راستی شنیدی فلانی هم. تحسبونه و حینن، این رو مثلا ساده گرفتید. و هو عند الله عظیم، این کار عظیمه پیش خدا. ما چه چیزایی رو میگیم عظیمه؟ دو تا تار موی این رفته کنار، نمیدونم او چی کار کرده، این نماز میخونده، نمیدونم پاشو اینجوری گرفته، دستشو اینجوری گرفته، اینا رو عظیم میدونیم، غیر از اینه. ولی شما این رو عظیم میدونید تو جامعه اسلامی ما مسلمانای ایران و جامعه دیگه که یک کسی به یکی بگه آقا شنیدی فلانی با اون مثلا رابطه داره، با هم رفتن، مثلا معلوم نیست چی کار کردن، کسی اینو به شما گفته وای چه گناه کبیری، تا حالا شنیدید؟ ما که این چیزا رو مهم نمیدونیم که، ولی قرآن میگه که اینا رو شما دست کم گرفتید، اینا عظیمه پیش خدا. میگه چرا وقتی این خبر رو شما شنیدید، زنان و مردان مؤمن به همدیگه خوشبین نبودند، چرا از اول نگفتند ما لنا ان نتکلم بهذا، ما اجازه نداریم راجع به این مسائل حرف بزنیم، سبحانک هذا بهتان عظیم؟ چرا از اول برخورد شما با این اخبار یه برخورد مقاوم نبود؟ چرا موضع نگرفتید؟ چرا از اول نگفتید آقا من راجع به این موضوع صحبت نمی‌کنم، من تا علم ندارم نمی‌خوام، خواهش می‌کنم راجع به این موضوع با من حرف بزنید؟ هیچ کدوم ما اینجوری برخورد میکنیم؟ اصلا این رفت هست تو جامعه ما، وقتی یه دوست یه رفیقی راجع به کسی میاد غیبت میکنه، بعد میگه چند درصد ما میگیم که خواهش میکنم این صحبت رو نکنید، خودشون نیست، یا اصلا بحث راجع به آبروی مردم، ناموس مردم، شایسته شما نیست، ما نیست، اجازه بدیم بحث رو عوض کنیم، چند درصد این کار رو میکنیم؟ قرآن میگه چه این کار نکردید؟ چرا مردان و زنان مؤمن گفتن ما اجازه نداریم، شایسته نیست ما وارد این مقولات بشیم؟ چرا با هم خوشبین نبودید؟ چرا همچی کیف کردید؟ گلتون از گل شکافت، خوشتون آمد تا یه کسی گفتن آه فلانی این کار، آه بح بح پس فلانی، یعنی میگه با یک جهت پذیرنده سراغ این اخبار میرید، بعدتون نمیاد مثل این که آبروی مردم بریزه. و تو این صورت تو همینجاست که میگه که چرا چهار تا شاهد نیوردن اینا؟ اونی که نفر اول آمد این حرف رو مطرح کرد چهار تا شاهد داشت؟ کسی که به شما آمد گفت فلانی با فلانی رو هم ریختن، چهار تا شاهد داشتش که به چشم خودشون دیده باشن؟ میگه حالا که چهار تا شاهد نیوردن، اولائک عند الله هم الکاذبون، از نظر خدا همشون دروغگوان، گرچه سه تا بوده باشن آقا، چشم خودشون هم دیدن، قسم حضرت عباس هم میخورن، ولی میگه خدا اینا رو دروغگو میدونه، ممکنه اون عمل دروغ نباشه ولی خدا اینا رو دروغگو میدونه، تو نظام خدا این سه تا دروغگو هن، چون نفر چهارمی رو نیاوردن دروغگو هن، یعنی در قانون خدا، این که نظر خدا اندلا، یعنی در حساب خدا وقتی چهار تا نیستن غلط میکنه، سه نفر میاد میگه تمام شد، میگه چهار تا شاهد آورده بودن نیاوردن، پس چرا به دیگری گفتی؟ من یه جایی یه صبح این موضوع رو نقل می‌کردم، یادم گفتم افتاد، همین چند سال پیش دعوای اون دوتا جناح تو ایران بود و بگیر بگیر شهردار تهران، یادتونه که شهرداری گرفتن، شهردارای نواحی رو هم گرفتن. من یادم تو روزنامه های همین گروه توپخانه، اینا که مثل بمباران اتهام وارد میکنن، توپخانه ای نوشته بود که شهردار منطقه شمران با سه تا از منشیاش، اسمم نوشته بود خانم فلان، اسامیشونم بود تو روزنامه، اسامیشونم بود، شهردار ناحیه سه، حالا مثلا شاید یه سلام علیکی کردن، یه متلکی ممکنه، ما نمیدونیم. و کجا میدونیم مگه اینجور چیزها رو جلو مردم تو اداره اگرم به فرض بوده این کاری که قرآن میگه تا به چشم خودت ندیدی، اون مرحله رو ندیدی، حق نداری بگی، چه حقی داری؟ و این حکومت ناب محمدی مثل این که اشکالم نداره، اونا که بیش از همه ادعای حرفا رو دارن بیش از همه از این حرفا میزنن، خیلی راحت سهلنگارانه. حالا این چطور میشه دیگه این آبروی ریخته رو اون خانومی که اسمش رفته که با شهردار هر چه قدم بیان بعد بگن نه رسیدگی شد و معلوم شد که خبری نبوده، این خانوم دیگه حالا میگن لابد یه چیزایی بوده، حالا رفته یه پولی داده گفتن بگن مثلا هیچ خبری نبوده، میشه جمعش کرد اینا رو؟ و بعد چقدر قپش میریزه چقدر تو جامعه. تو اینجاست که قرآن میگه توبوا الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. آهای مؤمنین همه تون برید توبه کنید جمیعا. چرا میگه همه تون؟ برای اینکه تو صد نفر شد یکی دو نفر باشن وقتی این خبرها رو میشنون بیا خواهش میکنیم بحث نکنید، چون زمینش میگه همه داریم، میگه همه توبه کنید. توبه منی برگردید، یعنی خودتون آنچنان بسازید که نخواهید اصلا رابطه به آبروی مردم، یعنی اون چیزایی که به شخصیت مردم ارتباط داره. حالا ما ادعای اسلامی میکنیم ولی تو این جامعه بهترین رو راحت میکنن یا ما؟ خب این همه میبینن تو خیابونا خیلی کارهای دیگر رو میکنن، کسی نگاه میکنه؟ کسی نگاه نمیکنه؟ کسی دیدین بره بگه آقا دیدم مثلا فلانی چی کار میکرد؟ خب پس این بیشتر پاک کردن خودشون رو دیگه، بیشتر به فلاح رسیدن، لااقل اونایی که کمتر به این چیزا توجه دارن. ما ادعاشو داریم میکنیم ولی رعایتشو نمیکنیم دیگه. حالا یکی از راه های فلاح اینه که از این منیتای خودتون که آدم خوشش میاد که مسائل دیگرانو بگه، خال زنکی بکنه، وارد زندگی دیگران کی چی کار میکنه، میگه پاتو بکش بیرون، اینم از یکی از راهاییه که رشد میکنیم میای بالا. خب وقتمون ما گذشتی خیلی بستر من به آخرشم رسیده بود. انشالله خداوند رو میخوانیم، از او میخواهیم که به ما توفیق بده هم به مقام تزکیهی که قرآن اراده کرده که همون پاک شدن واقعیه و عوامل رشد این دانه قدسی وجودمون رو پاک کردنه، به اون مقام تزکیه با تمام تلاش بتونیم نائل بشیم تا بتونیم که فلاح پیدا بکنیم. این جدار سختی ها رو که ما رو حبس کرده، سختی های رفتاری و منیت ها و تنگی ها رو برداریم تا دانه وجودمون بتونه بیاد تو فضای با هوا و اکسیژن و نور و نسیم بیشتری تا رشد بکنیم، استعدادهایی که خدا در درونمون گذاشته تبدیل به یک درخت تناور و بارور بکنیم. انشاءالله موفق و مؤید باشید.